جلسه سوم از مبحث فرهنگ و هنر مقاومت محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مفهوم مقاومت و یا استقامت که در ادبیات قرآنی ما و روایی ما بیشتر از کلمه استقامت استفاده میشه، از اونجا آغاز میشه که انسان شروع هر کاری رو راحت تر میتونه ولی تداوم بخشیدن به یک مسیر یه مقدار دشوارتر میشه، مخصوصا که دینداری شبیه کار کارمندی، کار روتین تکراری نیست. شمایی که در فضای دین قرار میگیرید، هر روز یه امتحانی شما رو باید یه مرحله رشد بده. امام صادق علیه السلام میفرماید هر گناه، هر رذیله‌ای رو در خودت از بین ببری، بلافاصله یک رذیله بعدی جاش میشینه و شما مبارزتون ادامه داره. خداوند متعال دائما انسان رو میخواد به خودش مقرب کنه، پس دائما تو این تلاطم انسان هست تا دم از دنیا رفتن. پرسیدن اینت طریق و راحه، فرمود فی مخالفت الهوا. رسیدن به راحتی راهش چیه؟ فرمود مخالفت کنی با هوای نفس خودت. گفتن خب انسان کی به راحتی میرسه؟ فرمود روز اولی که از دنیا میره. خب ما اگه یه هوای نفسمون رو از بین بردیم چی؟ هوای نفس بعدی. لذا استقامت در دین موضوعیت پیدا میکنه و خیلی سختتر از استقامت جاهای دیگه است. همه جا انسان استقامت میخواد معمولا، ولی استقامت در دین با توجه به این سیالی، با توجه به این تفاوت امتحانات الهی، خب حساسیت بیشتری پیدا میکنه. در فضای دین استقامت خیلی برجسته برشمرده شده. مثلا یکی دو نمونه از روایات رو برای شما بخونم. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام علیکه به منهج الاستقامه، بر تو باد که روش استقامت. ما الان داریم بحث فرهنگ استقامت رو میکنیم، تقریبا فرهنگ رو بیشه معنای همین منهج گذاشت. منهج روش و راه، و روش و راه معنا میده، نزدیک همین معنای فرهنگ میمونه. علیکه به منهج الاستقامه، بر تو باد به منهج استقامت. فانه یکسبک الکرامه و یکفیک الملامه. در مسیر استقامت قرار بگیری، کرامت به تو خواهد داد، عزت به تو خواهد داد. چون آدم بدون استقامت به عزت نمیرسه. هر کسی استقامت کرد واقعا عزتمند میشه، در اثر استقامت به یه جایی میرسه که یکی از آثارش کرامت هست و دیگه دچار ملامت نخواهی بود. یا مثلا رسول گرامی اسلام یه روزی اصحابشون رو صدا زدن، فرمودن ایها الناس اتقوا الله وارتحزوا، تقوای خدا رو پیشه کنید و خودتون رو پاک کنید، خالص کنید، بیشتر معناش اینه. و استقیموا الیه، و استقامت بورزید به سوی خدا. فان الاستقامه درجتون بها کمال الامور و نظامها و به وجودها حصول الخیرات و تمامها. به واسطه استقامت هست که کارها کامل میشه و نظم پیدا میکنه، یک نظامی پیدا میکنه، و به واسطه وجود استقامت هست که خیرات نازل میشه و خیرات به تمام و کمال خواهد رسید. نمونه های متعددی از روایات هست. یا مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید افضل السعاده استقامت الدین، بالاترین سعادت استقامت در دینه. اینها رو به عنوان نمونه عرض کردم که دوستان در جریان باشن. استقامت و مقاومت یک ادبیات کاملا دینیه،
حتی اگر بحث جهاد و شهادت نباشه، که دیشب با یه مقدار فضا رو بردیم تو جهاد و مبارزه و اینها، مقاومت غیر از مبارزه هم حتی معنا میده به طور کلی برای مسیر دینداران، خیلی مسئله حساسیه. آخرین اطلاع و آگاهی که در مقدمه بحث میخوام در مورد استقامت بدم این آیه قرآنه، و بعد در مورد این آیه قرآن توضیحاتی که لازمه ما بهش توجه کنیم ذیل این آیه. رسول خدا معروف است که در روایات هم آمده فرمودن شیبتنی سورت الهود، سوره هود منو پیر کرد. حالا رسول خدا رو چی پیر میکنه واقعا؟ خیلی مهمه، دیگه تکرار نشده این عبارت. بعد گفتن که ملذی شیبک منها، کدام یکی از آیه های سوره هود شما رو پیر کرد؟ فرمودن که فستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقو الى آخر. فستقم کما امرت، اون آیه. حضرت امام این مطلب رو دو بار تو سخنرانی هاشون فرمودن و حتما مراجعه کنید به این سخن حضرت امام. چرا حضرت امام اینو فرمودنم برای من خیلی جالبه. فستقم کما امرت یعنی استقامت بورز. دستور به استقامت پیغمبر رو پیر نمی کنه، چون اصلا برای رسول خدا که استقامت طبیعیه. رسول خدا مقاومت نداره؟ بعد خدا بهش می فرماید مقاومت کن، ناراحت میشه، یعنی به هم می ریزه؟ طبیعتا نه. او اگه بنا باشه به هم بریزه پس دیگه هیچ کس استقامت نمی تونه بکنه. پس چرا فرمود این آیه سوره هود منو پیرم کرد؟ یه دلیل دیگه هم بیارم برای اینکه فستقم کما امرت، این کلمات پیغمبر رو پیر نکرده، کلمه بعدیش پیامبر رو پیر کرد. جای دیگری از قرآن داریم فستقم کما امرت داره، چرا اونجا نفرمود این آیه منو پیر کرد؟ تفاوت این آیه با اون آیه اینه که در این آیه میفرماد و من تاب معک، استقامت بورز، و هر کی با تو هست هم باید استقامت بورزه. رو گفته می شود، مفسرین میگن که خاصیت، یعنی نکته خاصی که تو این آیه هست که پیغمبر رو پیر کرده اینه که استقامت تو تنها کافی نیست، اطرافیانت هم باید استقامت بکنن. ولی اطرافیان پیامبر استقامت داشتن، بعد از یه مدتی کم کم از دستورات دین خدا فاصله گرفتن، جوری که خودشون دوست داشتن زندگی کردن. قنائم جمع شد در زمان یکی از خلفا، امیرالمومنین علی علیه السلام اومد فرمود قنائم باید مساوی تقسیم بشه. یه نفر دیگه اونجا وایستاد گفت رومیا قنائم رو اینجوری تقسیم نمی کنن، بیشترش رو میدن به کت خداها و سران و اینها، چون به واسطه اونا باید جامعه رو اداره کنن، کمترش رو میدن به غلاما و آدم های معمولی. و خلیفه وقت گفت این روش بهتره، کت خدا رو ببین ده و به چاپ. از اونجا برای اولین بار تفاوت حقوق مطرح شد. اون وقت بسیاری از صحابه جلیل القدر پیغمبر که اون مسیر خلفا رو قبول نداشتن هم حقوق کلان میگرفتن دیگه، چون شما اون زمان بودید، شمشیر کشیدید، بارک الله، حقوق کلان. حتی بستگان علی ابن ابی طالب علیه السلام حقوق کلان میگرفتن. مردم عادی نه، مردم عادی و غلامان اونا حقوق کم میگرفتن. امیرالمومنین علی علیه السلام اعتراض کردن، کسی به اعتراض ایشون گوش نکرد. ببین فستقم نشد دیگه، اینایی که با پیغمبر بودن ادامه ندادن راهو، خسته شدن از اون حقوق مساوی از بیت المال. نه حقوق مساوی باشه ها، اون چیزی که از بیت المال میدادن یه سهمیه بود که مساوی میدادن، حالا ممکن بود حقوقم تلقی بشه مثلا. خب امیرالمومنین علیه السلام که حکومت رو در دست گرفتن همین حقوق رو مساوی کردن، مساوی کردن، بهترین یاران امیرالمومنین علیهش قیام کردن. حالا نقلایی هم هست که بعضی از بستگان نزدیک امیرالمومنین به امیرالمومنین اعتراض میکردن، حالا اونا درسته یا نه، بعضیا میگن نه اینا رو از باب دشمنی با بنی هاشم ساختن، بعضیا میگن نه خیلی درسته. واقعا اطرافیان امیرالمومنین رو مالکشتر هم میگه، میگه آقا شما چجوری انتظار داری یار برات جمع بشه وقتی که حقوق یعنی مزایای بیت المال رو مساوی تقسیم کردی؟ کی باید مردم رو جمع بکنه؟ سران اونها باید اونها رو جمع بکنن دیگه، اونها انگیزه ای ندارن. خود مالکشتر نه به اعتراض میگفت، داشت شرح میداد چرا شما رو یاری نمی کنن. وقت مملکت لااقل 20 سال مثلا نمیدونم کمتر عادت کرده به این حقوق نامساوی، تمام نخبگان جامعه با امیرالمومنین بدن. چرا؟ چون ظرفیت ادامه اون شیوه رسول خدا نیست. بعد رسول خدا میفرماید که در واقع و من تاب معک منو پیر کرد. خب بعد از یه مدتی که آدم بهره هایی از دین گرفت، کم کم کبکش خروس میخونه، فیلش یاد هندوستان میکنه و بعد شروع میکنه روشهایی رو برای زندگی انتخاب کردن که این روشها لطمه میزنه. ما الان تو جامعهمون همینطور هستیم، همه چیمون دینی نیست. اون فضای ایثار و شهادتی که تو دفاع مقدس بود ما نمیتونیم اونو حفظ کنیم. رسما بعد از دفاع مقدس زدیم اونو، رسما بعد از انقلاب تو ساختارهای اداری این روشها رو زدیم، گفتیم دیگه بس دیگه، معقول بشیم، به شیوه جهانیان زندگی بکنیم. در واقع استقامت رو گذاشتیم کنار. حالا یه جاهایی از نظر فرهنگی و فکری و عقیدتی استقامت باقی موند، اون یه چیز دیگه است، ولی به طور عادی و روزمره ما سبک زندگیمون یه سبک زندگی اسلامی نیست. اینو همه فکر میکنم قبول دارن. بسیاری از دستورات اداری و اینها متناسب با اون فضای دینی نیستن. استقامت ورزیدن روی دین خیلی سخته. ما البته اینجوری نبوده که واقعا همه مملکتمون انقلابی باشه، بعد از جنگ دفعی از حالت انقلابی بودن در اومده باشیم. نه، یه قطعه توی جنگ انقلابی بود، یه قطعه از نظر زمانی توی خود انقلاب، اونم برای انقلابیون انقلابی بود، ولی این ساختارهای طاغوتی که الان ما داریم بسیارش از قبل بوده و هنوزم همینجوری ادامه داره، تغییر زیادی پدید نیومده. لذا ما نمیتونیم الان بگیم که ما سقوط کردیم مثل صدر اسلام. نه، ما باید تازه بریم به سمت منهج استقامت که نمیریم. مشکل اینه. مشکل ما درباره استقامت چیه؟ مشکل صدر اسلام چی بود؟ مشکل صدر اسلام این بود که واقعا استقامت نکردن. روش هایی که پیامبر اکرم اجرا میکردن یکی یکی اینا هم فاصله گرفتن ازش. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام اومد برگردونه، دیگه باش جنگیدن، درگیر شدن، دیگه همه قصه هاشو میدونید. اینقدر درگیر شدن با امیرالمومنین، با اینکه معتقد بودن آدم خوبیه، معتقد بودن زاهده، معتقد بودن که پاک دسته، معتقد بودن ابو ترابه با سواده، اهل جهاده، از خود گذشته است، همه اینا رو معتقد بودن. سخت بود با علی زندگی کردن، مخصوصا برای نخبگان سخت بود، برای غیر نخبگان هم اعتنا نمی کردن. مسئله شون این چیزا نبود. فضائل امیرالمومنین مسئله یه غلام مثلا، فضائل امیرالمومنین برای چه اهمیتی داره تو اون جامعه‌ای که خب جهالت هم هست و اینها. مشکل صدر اسلام این بود که نتونستن روش پیغمبر رو که روش مقاومت بود، منهج استقامت بود، ادامه بدن. ما حالا مشکلمون چیه؟ ما مشکلمون اینه که گاهی روش مقاومت تو ما دیده شده، در دوران دفاع مقدس، اخیراً اربعین و مدافعان حرم و یه گلوگوشه هایی یه کارایی به شیوه مجاهدانه انجام گرفته. حضرت آقا می‌فرمودن چی؟ مدیریت جهادی کشور می‌خواد. تک و توک ما مثلا یه مدیران جهادی یه جاهایی فعالیت داشتن و مثلا اون فضای اول انقلاب. اشکال ما اینه که ما نیومدیم فرهنگ مقاومت رو تئوریزه کنیم، فرهنگ مقاومت رو قابل تکثیر کنیم، فرهنگ مقاومت رو تو قالب‌های دیگه بریزیم. مثلا یه مدرسه رو بخوایم به فرهنگ مقاومت اداره کنیم چه جوری میشه؟ خب به نظر من نمره نباید باشه. آقا نمیشه که، باید سیستمش رو عوض کنیم. این سیستم، سیستم بوروکراسی ضد روحیه جهاده، ضد روحیه تلاشه. ببینید طرف تلاش میکنه ولی ملاک نمره است. اگه یکی حافظش بهتر باشه با تلاش کمتر نمره میاره، اگه یک کسی حافظش کند باشه با تلاش بیشترم نمره نمیاره، میزنن تو سرش یه ذره برای تلاشش کسی نمره نمیده. تلاش، تلاش که میشه جهاد، جهاد که متن اصلی مقاومته. ما جهاد و تلاش رو ملاک قرار نمیدیم. در درس‌های اخلاقمون خیلی از اوقات، در ارزیابی‌های اخلاقیمون، اخلاق آدم ها رو میسنجیم نه تلاش آدم ها رو. اخلاق با تلاش چیه فرقش؟ طرف آرومه میگیم چقدر خوش اخلاقه، یکی دیگه آروم نیست، یکی همین عصبی مزاجه، نمیگیم که ببین این خیلی داره تلاش میکنه برای اینکه عصبانیت خودشو کنترل کنه، این ارزشش از اون آدم آرومه بیشتره. ببینید به سعی نمره نمیدیم، خیلی سخته به سعی نمره دادن. اولین چیزی که شما باید بپذیرید تبعیضه. دیشب یادتونه گفتم مهمترین عامل زیبایی و جذابیت فرهنگ جهاد چیه؟ آدم ها با هم دیگه ارتباط قشنگی پیدا میکنن. دوستان من، میدانید قانون مقررات خیلی از اوقات آدم ها رو با هم دشمن میکنه؟ چون مقررات نمیذاره ارزش‌های حقیقی آدم‌ها خودشون نشون بدن. مقررات اجازه نمیده ما بین آدم‌ها فرق بگذاریم. قانون گذاشته سه تا غیبت مشروط میشی، یه بیچاره‌ای با هزار بدبختی این سه تا غیبت رو مثلا کنترل میکنه بیشتر نشه، یکی آخرهای ترم شده اصلا کاری هم نداره، میگه آه این سه تا غیبت اونو استفاده کنیم امروز بریم بستنی بخوریم. بابا بی وجدان، برای تو که نگفتن که، گفتن اگر مثلا غیبت خواستی بکنی. بعد اینا میان کنار هم دیگه به هر دو یه نگاه میشه. راه حل داره اینا؟ به نداره بگین، داره یا نداره؟ حدس بزنید بگید داره یا نداره. چیه راه حلش؟ بعضی هم گفتن نداره، یعنی نگاه کردن نداره، گفتن نداره. بعضی گفتن داره. میخوام اونایی که میگن نداره که وضع همین جوریه که هست. اونایی که میگن داره چیکار کنیم الان؟ این به جای این که بر اساس سعی ارزش گذاری کنیم، داریم با یه مقرراتی همه رو با یه چوب میرونیم. خب مقررات رو ورداریم جاش چی بذاریم؟ اعتماد به چی؟ یه اصطلاحاتی نگید مثل تقوا که من گیج بشم نفهمم چیه. یه کمی رو زمین صحبت کنید. مقررات رو برداشتی، در این حال میخوای ارزیابی کنی. به صداقت اعتماد کنی، یعنی با اخلاق درست میشه مسئله. مدیریت مبتنی بر صداقت کارش پیش میره؟ نمیره. چجوری پیش میره؟ حالا که خالی بس چجوری کنترلش کنیم؟ بعد آخه فقط هم اظهار خود اظهارین که نیست که بگیم صداقت. میخوایم مثلا بسنجیم کی بهتره. خب باید یه سری کمی بکنیم، رفتارهای افراد و نرمهای قرار بدیم، درسته؟ خب این ارزیابی رو اگر این مقررات روی که طرف رعایت کرده یا نکرده، چند درصد رعایت نکرده نداشته باشیم، چجوری طرف رو ارزیابی کنیم؟ عملکردش رو چجوری قضاوت کنیم؟ کی قضاوت کنه؟ چی قضاوت؟ شما که مقررات رو میخوایی نوعاً ورداری. چی؟ خب کی میخواد به سنجه کی چقدر تلاش کرد؟ خودش. خودش که نمیشه آخه جامعه بدون مدیریت باشه که. بالاخره یه مقرراتی باید داشته باشه، یه مدیریتی باید داشته باشه. یکی از دوستان میگن چی مدیریت رو چی مربی بیشتر باید وقت بگذاره. هم باید بیشتر وقت بگذاره، هم باید اختیارات بهش بدیم. درسته؟ خب الان میرسیم. خب دیگه خلاص کردی بحث و رفت. ببینید، نه بذارید راه حل الان پیدا کنیم، یه دقیقه دوستان همکاری بکنن. آقا مقررات خیلی وقتا تفاوت آدم ها رو رعایت نمی کنه، نه توانایی های آدم ها رو رعایت می کنه، نه تلاش آدم ها رو رعایت نمی کنه. مقررات معمولاً میخواد کمی بکنه رفتارها رو. خیلی وقتا با مقررات ظلم پیش میاد، چاره‌ای هم نیست. درسته؟ ما جای مقررات چی بگذاریم بهتره، که بالاخره جامعه باید اداره بشه. خیال پردازی هم که نمیتونیم بکنیم. آقا دیگه خودتون راست بگید دیگه، هر کی خودش توانمندیش بیشتره برای پست مدیریت بره پست مدیریت رو بگیره. نمیتونیم اینجوری بگیم، بالاخره یکی باید انتخاب کنه. بعد اینکه بخواد انتخاب کنه، میخواد رو گزارش مکتوب ساعت غیبت انتخاب نکنه دیگه. چی میخواد؟ چجوری میخواد انتخاب بشه؟ یکی دو تاشو صادقانه میتونه خودش بیان بکنه، یکی دو تاشو میتونیم به قضاوت جمعی بگذاریم. قضاوت جمعی هم کارایی نداره که آقا همه رو هم دیگه داوری میکنیم، نظارت میکنیم، قضاوت میکنیم. منطقی نیست، شدنی نیست. بگیم جامعه کلن اخلاقی بشه که فراتر از مقررات درست رفتار بکنه، شدنی نیست، واقع بینانه نیست. بگیم خود جامعه خودش رو اداره بکنه، شدنی نیست. هر فردی خودش رو اداره بکنه، جامعه شکل نمیگیره، مدیریت معنا پیدا نمیکنه. بالاخره باید یه کنترلی صورت بگیره، حتی برای 2% هم باشه یه کنترلی باید بالا سر باشه. راه حل خیلی ساده است. اختیارات به مدیر بده، مقررات رو از دم دستش وردار، بگو خودت نظر بده. تو بهتر از همه از بالا داری نگاه میکنی کی تلاش میکنه، کی تلاش نمیکنه. مثل اختیاراتی که به داور تو زمین میدن، حتی امکان اشتباه کردن هم بهش میدن. خب میشه ولایت مداری؟ به همین سادگی. چرا ولایت برای ما مهمه؟ چون تفاوت آدم ها رو باید در نظر گرفت و ولایت در نظر میگیره. مقررات تفاوت‌ها رو حذف میکنه. چرا ولایت برای ما مهمه؟ برای اینکه باید تلاش ارزیابی بشه، تلاش هم متناسب با توانمندی باید ارزیابی بشه. اینو کی میتونه کنترل بکنه؟ ما اگه بخوایم مدارسمون رو ولایت مدارانه اداره بکنیم، باید چیکار کنیم؟ دوستان بحثم خارج نشده از موضوع مقاومت‌ها. چرا چی شد من الان اومدم سر ولایت؟ چون گفتیم تلاش باید ملاک باشه. تلاش یعنی جهاد، جهاد یعنی مال فرهنگ مقاومت. بخوای توی جامعه‌ای بوروکراسی حاکم نباشه، دیوان سالاری حاکم نباشه، بوروکراسی و دیوان سالاری بیروح آدما رو کرخت نکنه، تلاش رو از آدما نگیره، باید تلاش رو نمره بدی. تلاش رو بخوای نمره بدی، باید نیرو انسانی نظر بده. نیرو انسانی بخواد نظر بده، یعنی بهش ولایت دادی، یعنی بهش اختیارات دادی. آقا امید اومدی مدیرمون خراب بود، هیچ، کل اون جامعه خراب میشه، راه حل نداره. خراب میشه دیگه. خب الان همینه دیگه، نه مدیر درست حسابی داریم، نه مدیرامون امکاناتی دارن، اختیاراتی دارن. الان معلم میاد سر کلاس، امکانات یک ولایت رو نداره. میگن این سوالات امتحانی تو درس دادی، اما سوالات امتحانی مثلا بعضی وقتا از یه جای دیگه میاد، بعد نمره هم اینه، ملاک هم اینه. بعد یه دفعه میبینی که از بچهای زحمتکش کلاس نمرش کم شده. ای خدای من چیکار کنم آخه اینو؟ خود معلمه دلش میسوزه، میگن تو اختیارات نداری. بعد میبینه یکی از بچه‌هایی که اصلا تلاش نمی‌کنه، فقط حافظش خوبه، شب امتحان پرخوانی می‌کنه، این مثلا نمره بالا گرفته، میدونه این باید یه کمی ترمز این بچه رو که همیشه 20 میگیره خیلی راحت بکشه، بهش یاد بده ببین تو اینجوری باید کار کنی، ذهن حافظت خوبه، حل مسئلت خوب نیست، تو داری سر مدرسه رو کلا میذاری، از قانون نمره داری حسن سوء استفاده رو به عمل میاری. میگن معلم تو دیگه بیشتر از این اختیارات نداری. میخواد از یه دانش آموزی امتحان نگیره، میگه بابا من میدونم یه از یه بحرانی در اومده، من این ترمو بهش فرصت میدم، ترم بعد امتحان میگیرم. انسان این انسانه، بدبخت میشه برای همیشه الان ازش امتحان بگیره. میگن معلم تو رباتی. خب اگر ما به ولایت که بعضی ها وحشت میکنن ازش و بعضی از سیاسیون نادان برای به حاشیه روندن سیستم ولایت و ولایت مداری هی سیستم قانون رو بولد میکردن، برجسته میکردن. حالا من علیه قانون نمیخوام صحبت کنم، اما بدبختانه هر قانون غلطی هم بود باید اجرا بشه. این کمال احترام من به قانون بود، بدبختانه جای قانون بود باید اجرا بشه، بلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. این هیچ، من نمیخوام بگم قانون رو بیاد اجرا نکنیم، نه زیاد قانون نذاریم، زیاد مقررات نگذاریم. مدیر مدرسه یه اختیاراتی داشته باشه در ارتباط با معلم‌ها، یه امکاناتی رو بتونه بده، بتونه بگیره، بتونه استعدادها رو تشخیص بده. چرا میگن محیط‌هایی که مدیریت‌های خصوصی داره موفق‌تره؟ چون امکانات وقتی دولتی شد امکانات با مقرراتش میاد، بعد شما مأمور اجرای مقرراتی. مقررات چه میکنه هر محیطی رو؟ خراب میکنه. آقا مقررات نذاریم، مگه مال خودشه که بخواد تصمیم بگیره؟ پس دولتی نذار باشه کارخونه ها و محیط ها. این اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی، کوچیک کردن دولت، یه همچین مباحثی، اینا حرکت به سوی فرهنگ مقاومت ها. جنگ چجوری اداره میشد؟ تازه جنگ سازماندهی ترین صورتیه که باید باشه، امنیت اسلحه هست دیگه، اینو که دیگه نمیشه شوخی گرفت. ما جنگمونو خصوصی اداره میکردیم، ظاهرش ارتش و سپاه و بسیج بود، بسیج مثل انجیو بود، تشکیلات خودجوش مردمی بود، از اون اولش همجوری شکل گرفت. یه عده‌ای با هم پا شدن رفتن کردستان مقاومت کردن، اون عده شدن حاج احمد متوسلیان و رفقاش، می شهید همت، شهید چراغی، شهید کریمی، شهید کی، شهید کی. بعد اینا اومدن، مثلا بعضی از اینا سپاهی نبودن، رفتن تو سپاه، بازم مثل انجیو عمل میکردن، رفقاشون رو صدا میزدن، رفقاشون رو تو جنگ پیدا میکردن. هیچ آدم بی خودی نمیومد بغل دستشون وایسه بعدم مجبور بشن خب همکار دیگه پست بده، چون خون بود، چون شهادت بود، چون مرگ و میر بود، چون تیکه پاره شدن بود، امتیازی هم نبود، هر آدم مفتی بلند نمیشد بیاد بشینه بغل دستش. بعد بگن خب همکاران ارجمند نوبتی هم که باشه این دفعه تو فهم دراش کرد شوی اون دفعه بغل دستید، نه بابا کسی نمی اومد. یعنی کسی نمی اومد، اینا رفقا، جنگ رفاقتی پیش می رفت. بعد فرمانده گردان بچه های محلش رو می برد. من میگم جنگ خصوصی بود. ببینید یه جوری تحلیل بکنید مشکلاتو که راه حل مشترک برای همه مشکلات پیش بیاد، یه جوری تحلیل کنید مشکلات و راه حل ها رو که راه حل ها با هم در تعارض نباشن، یه جوری هدف گذاری کنید برای جامعه که جامعه هر بخشش بتونه برای با رسیدن به اون هدف سعادتمند بشه. بابا اقتصاد همونقدر با فرهنگ مقاومت بهبود پیدا میکنه، چون میدونید دیگه صریحا مقام معظم رهبری فرمودن که اصل اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی. حالا شما پیدا کنید تناسب رو، مقاومت مردمی، این چی شد؟ این نمیتونیم در بیاریم، خیلی سخته. همین جلسه هیئت اگه میخواست با بخشنامه برگزار بشه، از شرکت کنندگان تا برگزار کنندگان اینجوری میشد؟ اصلا امکان داشت؟ کیفی ترین اتفاقها اتفاقهای مردمیه. مردمی بودن و مقاومت اینا با همن، ولایت و مردمی بودن اینا با همن، ولایت و مقاومت اینا با همن. حالا بعضی ها میان میگن چی دفعه این وسط؟ آقا اومدیم و این معلم، این مسئله رو جواب بدید دوستان من. آقا ما داریم در مورد فرهنگ مقاومت صحبت میکنیم، دوباره از اول بگم، در صدر اسلام پیامبر اکرم فرهنگ مقاومت رو تأسیس کرد، بنیان نهاد و شروع کرد، ادامه ندادن، درسته؟ اون جایی که پول مساوی تقسیم میشد عیبش میگفتن چی بود؟ بگو. یعنی ما اونایی که قدرت بیشتری دارن، موقعیت بیشتری دارن، داریم پول مساوی بهشون میدیم، اونا خوب همکاری نمی کنن با دولت، میخواییم با پول اونا رو بخریم، درسته؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرمود پول مساوی بدید برای چی؟ خب ضررش این بود که قدرت طلبه ها همکاری نمی کردن دیگه. ولی فایدهش چی بود؟ فایدهش این بود هر کی می اومد کار میکرد، ارزش جهاد و کار کردن رو میفهمید و داشت میدوید به خاطر جهادش. یعنی این تقسیم مساوی فرهنگ مقاومت رو افزایش میداد. و وقتی پول رو نامساوی تقسیم کردی چه اتفاقی میفته؟ بگو. طرف مدیر قدرتمنده، پول بیشتر داره میگیره، خیالش راحت میشه، کمتر تلاش میکنه. مدیران دولتی همه بیشتر پول میگیرن یا نمیگیرن؟ هیچ شک کم دارید شما که کم میگید؟ بله. بیشتر میگیرن یا نه؟ کمتر کار میکنن یا نه؟ اصلا تجربه بین المللیه این، تجربه تاریخیه این، جواب نمیده. دستم بهش میزنی میگه مقررات اجازه نمیده، جلو خلاقیت منو گرفته. آقای مدیر دولتی، این کارخونه مال خودت، اصلا مال شما، چقدر پول بدم اصلا مجانی، مال شما، تو رو خود این حقوقه رو دیگه اما نگیر، فقط زمینش رو نفروش، برج بساز، کارگراش هم بیرون نکن. الان که داری اداره میکنی هر ماه داری ضرر میدی، از بودجه بیت المال، پول نفت یا کجا باید پول بدن کارگرات رو تأمین کنی، مال خودت. میگه راست میگی، مال خودم؟ باشه، حالا یا به درست یا به غلط از ماه بعد میبینی کارخونه سود ده شد، حالا ماه بعد نه چهار ماه بعد. آقا پس اون موقع که مدیر دولتی بودی چرا سود نمیداد؟ یا بهانه میاره، درست میگه مقررات اجازه نمیداد، الان دیگه مال خودمه، هر عزل و نصبی بکنم دست خودم، میگم کارخونه خودمه. یا میگه الان دیگه نصف شبا هم من تو نخه پیشرفت کارم. یه نفر، حالا بذارید بگم کمی جزئیاتشو، ما تو کشورمون بعد از جنگ صنعت تونل سازی نداشتیم، الان تونل سازی کاری نداره، دستگاهاش که میان بوتون و آرمه چجوری تونل رو سوراخ میکنن و اینا رو داره، اون زمان نبود. من متصادفاً به واسطه آشنایی با یه نفر در جریان قرار گرفته بودم، تونلی میخواستن بسازن برای یکی از خط آهنها که اقتصاد منطقه رو تحول میداد و شمال و جنوب رو به هم دیگه ارتباط میداد، طرفای سرخس. به ژاپنیا گفته بودن بیاید، گفته بودن مثلا، حالا من ایناشو نمیدونم، 9 ماه طول میکشه، به کیا گفته بودن؟ اونا هم گفته بودن اینجوری. به کیا گفتن؟ حالا پولش جهنم. دیدن پروژه خیلی طول میکشه. یکی از بچه های جنگو بردن اونجا که کار مهندسی میکرد. این بچه جنگ میگفت آخه من تا حالا راهسازی نکردم، تونل نساختم، من این کارا را کردم. گفتن آقا تو هر کاری تونست خواستی کردی، بیا برو تونلم بساز. میگه من رفتم تو اون بیابونا، رفته بود، من رفتم یه روزی دیدنش، گفت بیا اینجا ببین چه خبره، دو کوه دوباره برقرار شده، بوق گذاشته بود و نوار نوحه میذاشت و اینا، یعنی ظاهر ماجرا بود. بعد تعریف میکرد از جزئیات، میگفت من رفتم میبینم که این آقا داره میزنه خراب میکنه، مثلا با این موتورهایی که هست، یکی دیگه میاد چیکار میکنه، یکی دیگه میاد چیکار میکنه. گفتم چقدر طول میکشه؟ گفتم 3 هفته دیگه این سنگه، این تیکه رو رد کنیم. گفتم این تراکتور ما رو که گمال خودمه. گفتم چقدر داری میگیری؟ گفت فلان مقدار. میگه بهش گفتم که 100,000 تومان بهت میدم، حالا پول اون زمان خیلی بود، 100,000 تومان میدم اینو فردا تموم کن. گفت نه فردا نمیشه، 4 روز دیگه. 3 هفته میخواست طول بکشه. گفتم نه 100,000 تومان میدم فردا تموم کن. گفت نه نمیشه. گفتم ببین 200,000 تومان میدم فردا تموم کن. گفت 300,000 تومان بده من فردا تموم میکنم. باور کنید اینا رو با جزئیات میگفت. یعنی من رفتم توی تونل، میگفت ببین اینجا رو میگم. میگه شروع کرد کار کردن، آدمم با خودش آورد. بعد بهش هم به این گفته بودن تو دیگه مقرراتی نمیخواد، دیگه به هر کی هر چی پول خواستی بدی، ببین کارو باید به ما بدی، ما اینو اینجا باید زود اجرا بشه، زود اجرا بشه. چون از اون طرف داشتن از طرف افغانستان طالبانی‌ها و اینا راه باز میکردن، این باید راه باز میشد مثلا این حرفا. میگفتش که این از بس کار کشید از اون موتوری که داشت، موتورش سوخت، رفت شهر عوض کرد آورد و تا فردا غروب به من تحویل داد. من اینجوری کار میکنم. اون کار 9 ماهه رو 3 ماهه تحویل داد. بعدش هم وزارت راه نوشت تا حالا تونل در جاده سازی برای ما اولویت نداشت، الان دیگه از این به بعد تونل اولویت داره، یعنی ما میتونیم، چون صنعتشو این آقا پسر درست کرد، یعنی رفت آهناشو ساخت، کار میکرد. هنوزم همین جوریه، حالا دیگه سنی ازش گذشته و اینها، ولی آدم کار جهادی رو کنار او معناشو میفهمه. یه جورایی انگار کار جهادی باید کار خصوصی باشه. میدونید داریم در مورد چی صحبت میکنیم دیگه؟ در مورد فرهنگ مقاومت داریم صحبت میکنیم. فرهنگ مقاومت ساده نیست. ساده است. شاید ساده است. نمیخوایم قبول کنیم. میدونید اگه فرهنگ مقاومت نباشه چقدر بی‌عرضه ها نون میخورن؟ میدونید با فرهنگ مقاومت نون خوری هرچی بی‌عرضه است و جلوشو شما میگیری؟ میدونید با فرهنگ مقاومت رقابت افزایش پیدا میکنه؟ دوباره بعضی ها الان تا میگم رقابت مفهوم نظام سرمایه‌داریه. خب حالا بیا برو حالا تو کار داری، بیا برو عزیز من، کار داری، حال داری، حال نداری، چی بگیم آخه؟ بنده توی اون لنگ دنیا کانادا یه ثروتمندی گفت من اینجا بین فروشگاه‌هام 8 ساعت فاصله است با پرواز. آخه خب شرق و غرب کانادا واقعا خیلی طولانیه. گفتش که من اینجا اینجوری پول دارم ولی میخوام بیام ایران سرمایه‌مو بیارم یا نه؟ گفتن شما دستتون بالا مالا هست. گفتم نه من کاره نیستم. گفت حالا بگو چه خبره، بیارم سرمایه‌مو یا نه؟ یه سوالایی میکرد که واقعا نصفش من بلد نبودم. گفتم حالا چرا نمیخوای بیاری؟ گفت اینجا از یه حدی بالاتر سرمایه‌داری مال جهوده. گفتم مسیحیای اینجا هم متوجهن؟ گفت مسیحیای اینجا و اروپا و همه جا متوجهن، از یه جایی بالاتر تا باج ندی به اونا نمیذارن نفس بکشی، نابودت میکنن. اون رقابت آزاد اونجا، تا من بگم رقابت آزاد میشه نظام سرمایه‌داری؟ حقیقتا رقابت آزاد کجا رخ میده؟ یه بار دیگه مرور کنیم، گم نکنیم بحثو. بنده به بهانه مقاومت برم تو اقتصاد اصلا اینجوری نیست. به بهانه مقاومت رفته باشم توی ولایت و ولایت مداری، اصلا اینجوری نیست. دارم چی عرض میکنم؟ میگم مقاومت یعنی سعی کردن، تلاش کردن. خب کی به سعی نمره میده؟ مقررات اجازه نمیده شما به سعی نمره بدی. مقررات رو باید کم کرد. مقررات رو کم کنی که بی‌نظمی میشه. قدرت و اختیارات رئیس رو باید ببری بالا. قدرت و اختیارات رئیس رو ببری بالا، سوء استفاده نکنه. خصوصی سازی بشه دیگه رئیس کارخونه، کارخونه مال خودشه دیگه، چه سوء استفاده ای بکنه؟ میخواد کار پیش بره دیگه. تو هم میدونی براش کار نکنی پول نمیده، بعد یه حقوق به تو میده، یه حقوق به بغل دستیش، یه حقوق به اون یکی، درسته؟ فرق میگذاره. اگه رئیس کارخونه گفت آقا من میخوام فرق بگذارم، این بیشتر برای من کار کرده. اگه دروغ بگه هیچ کس براش کار نمیکنه، اگه راست بگه همه براش بهتر کار میکنه. ولی با مقررات جلوشو نگی، بذار کار بکنه، بذار کار بره جلو. چون چی ارزش داره بگو؟ سعی، کار. وقتی که ما میگیم ولایت مداری، یعنی اختیارات یه نفری که وایساده با چشم باز داره تشخیص میده. اختیاراتشو اضافه کن، نذار یه بی عرضه پشت قانون و آیین نامه قایم بشه. میگه من هر روز کارت زدم اومدم اینجا، این ساعت هم رفتم کارم کردم. واقعا شما خیلیاتون با رفتار کارمندی آشنا هستید. اگه یه کارمندی نخواد کار بکنه به این سادگی میشه مچشو گرفت؟ حالا رشوه بخواد بگیره مچشو میگیری، نخواد کار بکنه چی؟ یه اداره ای بنده یه کار کوچیکم گرفتار شد 3 سال. آقا من میرفتم، رفقا میرفتن، الکی الکی، یه کاری هم بود اصلا مال من نبود، ولی خب یه زمانی چون اونجا سندش به نام من بود گفتن آقا این گیر کرده تو خودت باید بری. گفتم آقا تو رو خدا، آقا رفتیم 3 سال، من که جزئیاتشو نمیگم، شاید بگم یه روزی. گفتم بهشون، گفتم باید یه مستند بسازیم. واقعا چیزی هستن. بعد از 3 سال چی شد؟ فهمیدیم کلن این مشکل حل نمیشه. خب بعد چرا 3 سال ما رو دوم دید؟ به یه شیوه قضایی رفتیم پیگیری کنیم ببینیم آقا آیا ما میتونیم علیه این مقررات یک حکم قضایی در بیاریم؟ آخه این که نمیشه که. تصادفاً اون قاضی آشنا بود با یه حکمی، گفت اصلا این اداره چرا شما رو 3 سال دور خودش گردونده؟ اصلا کار شما ربطی به این اداره نداره. گفتم الان من چیکار کنم جواب این اداره؟ گفت اصلا جواب نمیخواد، برو کار بعدی تو بکن. گفت مگه اونا بهت نگفتن؟ گفتم نه، یه نفر اونجا بهم نگفته. گفت اینا نامشه، 5-6 سال پیش بهشون گفتن شما دیگه به اینجا کاری نداشته باشید. گفتم واقعا؟ الان شما فکر میکنید من دارم چیکار میکنم؟ دارم لطیفه میگم؟ چی میگم الان برای شما دیگه؟ بقیهشو نمیگم، بقیهشو بگم که من بهشون گفتم که ببین شما چی بگم آخه؟ میگه وکیل اون آقایی که روز اول اومده بود یک کمی برخوردش بد بود، کارمندا تصمیم گرفتن که بد باش برخورد کنن. ببین امام میفرماید کار مردم رو به کارمند نزدید. من با استخون خودم حس کردم، با مغز استخون. آقا مقاومت یعنی چی؟ یعنی تلاش، یعنی جهاد. جهاد دیگه، جهاد که چنیدید که جهاد. جهاد، مقاومت، جهاد، فرهنگ جهاد، فرهنگ مقاومت، نه نزدیک هم دیگه. صدر اسلام فرهنگ جهاد بود، ادامه ندادن، بوروکراسی آوردن جاش. الان چیه؟ یه قطعاتی ما از فرهنگ مقاومت و جهاد رو داشتیم، تئوریزه نکردیم همه جا بگذاریم. جبهه چجوری اداره میشد؟ مدرسه رو اونجوری اداره کن. میشه؟ شدنیه. شهر رو اینجوری اداره کن. میشه؟ شدنیه. آقا یعنی شما میگه دوائر دولتی رو ورداریم، جاش دوائر خصوصی بگذاریم؟ نه خب این که شدنی نیست الان، ولی تا میتونن گروه های مردمی شکل بگیرن، کارهای مردم رو خودشون انجام بدن. حالا من متاسفانه باید بگم یه نمونه کوچیکی از این روش ها رو ترکیه همین آقای اردوغان انجام داده که اینقدر رنگ میاره. با گروه های مردمی کار میکنه، میگه هر جا گیر کرد معطل دولت نشید، گروه های مردمی یه حمایت هایی میشن، این کاران را میندازن. حالا دیگه با چه انگیزه ای، با چه سبکی، اینا جزئیاتش جالبه دیگه. میدونن آقا کار دوائر دولتی کار گیر میدن بیشتر، وقت ما به صورت اداری درس میخونیم، فاجعه نیست؟ به صورت اداری رفع تکلیفی جلو میاد، کارت میزنه، حقوقشو میگیره، نمره میگیره، مدرکشو میگیره. این که نشد که، از کار علمی این نیستش که، کار علمی این نیستش که. من خب سالها میرفتم تدریس میکردم دانشگاه، دانشگاه متعدد، همین دانشگاه. بعد حتی من داشتم دانشجو اصلا سر کلاس برام میشد، میگفتش که تو درس دادنت بهتر از سخنرانی کردنه، چون من توی کلاس دو طرفه مدام بحث میکنم، هیچ وقت کسی خسته نمیشه و اینا و اینا، و سعی میکنم که اون فهم اتفاق بیفته. حافظه رو زیاد بهش کاری نداریم، اون چیزی که باید باشه. خب ولی از یه زمانی به بعد واقعا نرفتم دیگه سر کلاس. گفتم من با کسانی که کارمندی میان سر کلاس حالم گرفته میشه صحبت کنم. الان شما نگاه کن، یه نفر اینجا ما کارمندی نداریم اومده باشه. ممکنه ها گاهی از اوقات بعضی از آقایون رو میبینم خانومشون به زور برشون داشته آورده. میفهمم ما همین برعکسش رو دیگه ما نمیبینیم. آره برعکسش هم هست، اگه خانم ما برم بیرون باشتم با هم صحبت کردم الان شوهرش به زور آورده. ولی این جلسات ببینید، آدم با چند هزار نفر حرف میزنه، زنده است جلسه. این ارزش داره. ببینید ما نباید اینو از دست بدیم. چی کار بکنیم؟ به همین روش درس بخونیم، به همین روش کار علمی انجام بدیم، به همین روش. آقا این که ما میگیم فرهنگ مقاومت منظور نیست چون تو چفیه دیوار آویزون کنیم و نمیدونم یه مارش نظامی بزنیم و اینا و اینا، چهار تا کتاب خاطره شهدا بخونیم که فداشون بشم، اونا هم باید بخونیم. فرهنگ مقاومت رو باید تئوریزه کرد آورد تو زندگی. الان شما انتظارتون از صدا و سیما چقدره؟ انتظارتون وقتی میتونید بالا ببرید که تعداد کارمنداش بیاد پایین؟ آخه کار یه عده ما اینجا استخدام کردیم میخوایم شعر بگن. آقا با استخدام که کسی شعر نمیگه که، اصلا شعرش نمیاد. آخه شعر باید بیاد که، نمیشه که ساعت شعر گفتن شما تموم شد من شو برو. چرا میخندید شما؟ همینجوری دارن فیلم میسازن. این که سخت‌تر از شعر گفتنه. حالا یه حقوق ماهیانه شما به من میده، من شعرم میگم. من اینجا مسئول نهاد بودم تو این دانشگاه هنر، به بچه‌ها گفتیم که بچه‌ها بیاید عکس نماز مسابقه را بندازیم. دوستان عکاس اومدن گفتن آخه ما از چه زاویه‌ای به نماز نگاه کنیم، نماز چه جذابیتی داره. یکمی صحبت کردم، گفتم وایسید ما جلسه بعد با هم صحبت میکنیم. من گفتم هنوز آماده نیستم که به این بچه‌ها چیکار کنم، یه چیزی بگم. خب واقعا جوانای عکاس دوست داشتن کار بکنن، میگفتن یه کمی نماز صحبت کن ما حس بگیریم. آقا ما رفتیم یه هفته ای 3 صفحه مثنوی نماز گفتیم. دیدید گاهی از اوقات من میخونم از این اشعار، ای در قنوتم باده ایده از شراب غرق شو در دیده دریا زاب ربنا های ملا. آقا اون بچه ها نشستن گوش میکردن این مثنوی، گفتن مثلا نماز این، گریه میکردن. و بعض جون گفتن اصلا ما نماز نمیخوندیم، از اون جلسه به بعد نماز خون شدیم. این مسابقه هم برگزار نشد، پول نبود که برگزار کنیم و بودجهش نیومد. ولی برای یه کار خودجوشه مردمی ما بالاخره 3 صفحه مثنوی گفتیم. بعد گفتن آقا اینو منتشر کن، گفتم نه این وسطاش مونده، قنوتو گفتم زن قبل از قنوتو نگفتم، بعد از رکوع گفتم سمع الله لمن حمیدش مونده، بعد سجده رو گفتم، یه کمی ناقصی داره. 20 سال تو ناقصی مونده. یه حسی ایجاد شد تو یه لحظه گفتیم دیگه. حالا ما که شاعر نیستیم هر دقیقه شعر بگیم که شعر میاد نمیاد، کار هنری کار رسانه‌ای میاد نمیاد، کارمندی که نمیشه این کارا. آقا ما کلن به تو حقوق میدیم، بعد من چیکار کنم؟ حالا یه کاری بکن. گاهی از اوقات فقر آدم رو وادار میکنه به اینکه آدم یه کاری بکنه. گاهی رفیق بازی، گاهی یه نفر کارش لنگه، یه مؤسسه خصوصی داره، میگه میای منو کمک بکنی؟ من لنگم ها، یه قرارداد بستم با صدا و سیما، نمیتونم اینو اپزش بر بیام، تو رو خدا این تن بمیره. بعدش با هم رفیق میشن، کار کرده برای هم دیگه، مهمونی به هم میدن، یه بار دیگه هم این میره اونو کمک میکنه. بابا مثل آدم زندگی بکنیم آخه. اینا جزء فرهنگ مقاومت ها، من دارم عرض میکنم. فرهنگ مقاومت همش این نیست که بری شهید بشی. الان دوباره میارن یه تیکه از صحبت منو میبرن بیرون. فلانی گفت خصوصی سازی هم جزو فرهنگ مقاومت است و نظام سرمایه داری را برد تو فرهنگ مقاومت. من چی بگم دیگه؟ الان با این همه توضیحات واقعا کسی تو جلسه ما این برداشت رو کرد که من میگم که خصوصی سازی جزو فرهنگ مقاومت؟ خب حالا هست انصافا، اینه که نمیشه انکار کرد، ولی نه با این توضیحات که من دارم میدم. یه عده دیگه ممکنه با ولایت و اینها مخالفت داشته باشن، فکر کنن ولایت یه مفهوم غیر عقلانی است و صرفا قدسی و تعصبی. یه عده طرفدارشن بگن فلان فلان شده، دیدی رفت تو مقاومت که آخرش ولایت رو ثابت کنه. با ولایتش بدن، یه عده با نظام سرمایه‌داری بدن. اصلا نمیشه حرف زد تو این جامعه. من میشه حرف زد البته، میگید که من دارم میزنم، ولی بعضیا برداشت های عجق وجقی که میکنن آدم بخواد اونا رو ملاحظه بکنه هیچی، تا صبح بعد قید بزنه توضیح بده من اینو گفتم منظورم اون نبودا. یه مقدارم شما زحمت بکشید لسان حلکن بنده رو جبران کنید. فرهنگ مقاومت رو ما نتونستیم تئوریزه کنیم. حالا ما مهندسی معکوس باید بکنیم صدر اسلامو. عرضم تمام، طول کشید امشب، ببخشید. صدر اسلام فرهنگ مقاومت بود، کوتاه اومدن. الان فرهنگ مقاومت استقرار خواهد یافت در زمان امام زمان ارواح الله الفدا. ما باید آماده بشیم برای پذیرش فرهنگ مقاومت. یه جلوه مقدماتی، دوره مقدماتی تو دفاع مقدس آموزش دیدیم، درسته؟ یه جلوه اونجا، حالا جلوه های بعدی رو باید تکمیل کنیم. ما باید برسیم به زمان حکومت حضرت. حکومت حضرت چجوریه؟ ولایت مداران است. به نظر بنده قانون مقدارش، تعداد قانون در حکومت آقا امام زمان کمه. اصلا نیاز نیست با قانون شما برید دنبال دزد بگیری. اصلا مردم انگیزه دزدی، امکان دزدی ندارن، دارن با هم کار میکنن. من چقدر خوشم میاد این قوه قضاییه، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، بگو دیگه، دیوان محاسبات مال مجلسه، بعد نمیدونم دیگه، بگو دیگه، اینا نمیان تو اربعین. آه اینا نمیان تو اربعین. چرا نمیان؟ برای اینکه میخواد چیکار کنه؟ موهب داره رفته تمام هستیشو فروخته، گونی گونی برنج آورده، داره میپزه میده به مردم. نداشت نمیده، کسی ازش مطالبه نمیکنه. یکی بیاد چند تا گونی آورده، برنج از کجا آوردی؟ فاکتورتو ببینم. و دو قوزآباد ممستانی آوردم، اصلا برنج آوردم همینجوری بذارم نون بدم. تو رو خدا نگاه کن. مثلا من رفتم پزشکایی رو میبینم متخصص، تماما همه گروهشون متخصص بودن، اصلا بعضی از تخصصشون اونجا به کار نمیاد، به عشق امام حسین اومده. بهشون میگفتم خب آقای فلانی صاحب موکب تبلیغ کنید، یه گزارش بگیرید، بگن اینجا چه خبره. چه اون دکتر میگه آقا ولش کن تو رو خدا، تبلیغ مبلیغ من خودم موافق نیستم. و رئیس گروهشون رئیس یه بیمارستان تو تهران، هر عمل جراحیش تجهیزاتش و داروش رو خودش آورده، همکاراش هم خودش آورده. حالا وزارت بهداشت بخواد بره اونجا بررسی کنه، اینجا زیر میزی نمیگیری؟ زیر میزی اینجا ببین راحت میشه. ببین ما میگیم این باید تکثیر بشه، این تئوریزه بشه. اخیراً رفتم اونجا دیدم حالا نمیگم فلان نهاد چه نهاد اجتماعی، اونجا دم در یعنی دم مرز، یکی 6,000 تومان نمیدونم یکی چند هزار تومان پول میگیره بابت فلان موضوع. بعدش هم میگیم اینو خرج چی میکنیم؟ میگه اینو خرج کارمندا میکنم که در طول راه گذاشتی. یه دفعه میبینی که اینجا همه چی خدایی و اینا، یه چند تا کارمند، خب حتما برای اینا باید یه ناظرم بذاری دیگه، کارمند یه کار نکرد چی؟ داروار براش تو جیبش گفت آقا نداریم چی؟ امکان داره دیگه، باید بذاری ناظر. ولی اون آقای دکتر که بیمارستان خودش برش دارو برش آورده، اون دیگه ناظر رو بخواد نخواست بده، آقا نمیخواد بده دیگه، اصلا نمیخواد کسی رو مداوا کنه. خب نمیخواد مداوا کنه، مال خودشه. دلتون تنگ نمیشه برای زندگی؟ اینقدر نگاه نکنید به من همینجوری. دلتون تنگ نمیشه برای یه زندگی توی همچین فضای انصافا؟ محرم ها اینو حس نمیکنید؟ نمیدونم شبا اینجا غذا هم میدن یا نمیدن؟ نمیدن، چون به ما که ندادن دیشب. به ما ندادن غذا میدن اینجا؟ حالا مثلا بخوان این غذا رو کوپونی کنن، آقا هر کی غذا میخواد ثبت نام کنه. امشب ما به صورت خیلی ظریف و زیرکانه علیه بروکراسی، علیه دیوان سالاری صحبت کردیم. دیوان سالاری که بعضیا رگ حیاتشون بهش وابسته است، بعضیا هیچ عقل برتری ندارن که از این عبور کنن، و علیه دولتی شدن بدتر از همه، چون یه وقتی یک کسی توی شرکت خودش که خصوصیه یه دیوان سالاری برقرار میکنه، اختیارات خودش رو البته توش همیشه حفظ میکنه. بله ما امشب این کارو کردیم تا معلوم بشه که این فرهنگ مقاومتی که داریم میگیم، این فرهنگ مقاومت یعنی چی؟ انشالله این فرهنگ مقاومت رو تو خونه جاهای دیگه پیاده بکنید. حالا علارغم این که شرایط اینجوریه، تو جهادی باش، بیخیال. تو بگو من قصد کردم بیشتر از حقوقم کار کنم. حساب کتاب نکن. بخشی از زندگیتون رو فداتون بشم حتماً. تو این انقلاب اسلامی، تو این جامعه امام زمان، این مملکت مال امام زمانه، مقدم ساز ظهوره، بخشی از زمان تو حتما کار بکن، حقوق نگیر. روی ابن الحسن آقا این برای توه، حقوقش هم از حقوقت هم کم نذار، لقمه حرام میشه. تو جهادی کار کن. حتما رفقات مسخرت میکنن، بعضی از رفقایید که مسخره بکنن پیدا میشن، حتما یه اتفاقای ناخوشایندی برات میفته، خیلی باهات کنار نمیان، میگن این اهل معامله نیست. اونا رو هم مقاومت کن. بهتر از کشیدن رنجهای دیگه است که همه میکشن و آخرش هم با همون رنجا به جهنم میرن. این رنج تو قشنگه، این رنج تو زیباست، اینا رو تحمل کن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نمونه برجسته این سبک زندگی خود امام زین العابدین علیه السلامه. یه عمر، آخه چجوری من این روزه رو بخونم؟ هی میگم این روزه رو، واقعا کسی درک میکنه این روزه رو؟ خود من نمیتونم بفهممش، چه برسه به این که بگمش. سخت‌ترین اردوی جهان رو امام سجاد علیه السلام رفته با قل و زنجیر، با اون گرسنگی ها که میدادن، با تازیانه، با خراب نشینی، هر کی جای امام سجاد بود میگفت من دیگه بیابانگردی و پیاده روی و اینا رو سختی هاشو کشیدم. هر سال اگر میخواست بره حج میفرمود یه مرکبی، یه وسیله‌ای بیارید. 30 سال پای پیاده تو کاروانها میرفت، بعد تو کاروانها خدمت میکرد، آب میداد، غذا میداد. بعضی ها نمیفهمیدن با آقا بیادبی میکردن. آقا امام سجاد تو کاراتو کردی، کتکاتو خوردی، اصلا انگار نه انگار یه ذره طلبکار بشه، خدمت میکرد. فرهنگ مقاومت. 30 سال گریه میکرد. یکی از علتهای گریه امام سجاد علیه السلام چی بود؟ آب میدید گریه میکرد. جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، حق داری آقا. کودک 6 ماهه میدید گریه میکرد. اون چیزی که مشهوره و آدم دلش نمیاد بگه، خیلی سخت گفتنش، گوسفندی رو داشتن سر میبریدن گریه میکرد، مینشست به هم میریخت. آقا چجوری روزه بخونه تو اون خفقان؟ لا اله الا الله. خیلی هولناکه ها، ما سریع از کنارش رد بشیم. میخوام یه جمله دیگه بگم. میگفتن آقا چرا گریه میکنی؟ میفرمود یه سوال بکنم، آب دادید به این گوسفند یا نه؟ سخت‌ترین و هولناک‌ترین شیوه روزه خواندن. اما یکی از چیزهایی که امام سجاد گریه میکرد این بود که هر موقع غذای تازه‌ای که گرم بود، بوی خوشی داشت، میآوردن جلوش، اینقدر گریه میکرد. اشک چشمش با غذا مخلوط میشد، غذا از دهن میافتاد. غلامایی که آشنا نبودن از اون غلامای قدیمی تر میپرسیدن که آقا چرا گریه میکنه؟ غذا بد بوده؟ آقا با غذای گرم مشکل دارن؟ میگفتن شما کاری نداشته باش، برو یه غذا دیگه بیار. از بس توی راه کربلا، کوفه تا شام این بچه های حسین رو گرسنگی میدادن و بعد دیگه های غذا رو جلو بچه ها دم میگذاشتن، بوی غذا به مشام بچه ها میرسید. اینا مصیبت های این شبه هاست. میخواستن به کوفه برسن، همین کار رو میکردن که عمدن. چه عقده ای داشتن نسبت به عزت این خانواده. میگفتن میخواییم بچه های حسین گرسنه بیان کوفه، تا اومدن بین مردم دست گدایی دراز بکنن، از مردم صدقه جمع بکنن، ما بچه های امیرالمومنین رو تحقیر کنیم. بچه ها دست دراز نمی کردن، ولی اونا می اومدن صدقه می دادن. وقتی وضع بچه ها و گرسنگیشون رو می دیدن، بعد زینب کبرا اینا رو از دست اینا می گرفت، پرت می کرد، می گفت بر ما صدقه حرامه، ما بچه های پیغمبریم. یا امیرالمؤمنین ببین چه خبر شده کوفه، چقدر شما تو کوفه یتیم نوازی کردی. همون یتیما بزرگ شدن دارن هل هل میکنن، همون یتیما دارن نمک نشناسی میکنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق شهدای کربلا، به حق غمهای اسرای کربلا، حوائج این جمع برآورده به خیر بگردان. امام زمان از ما راضی و خوشنود قرار بده. فرهنگ مقاومت، فرهنگ زندگی ما قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه زنده بدار و بمیران. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.
بیان منوی نقطه آی آر.